استاد فنامی شنبه 21 مرداد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل خرجها وعلى أهل كعبهم أجمعين. السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب وسيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله. فقدمنا كبين يدي حاجاتنا يا وجيهنا عند الله. اشفع لنا عند الله. صحبت در مباحث مقدماتی کتاب بود که عرض کردیم کتاب حلقه ثانیه به سه بخش تقسیم شده: بخش تمهید، بخش ادله و بخش تعارض ادله. در زیر بحث تمهید مبحث اول که تعریف موضوع و فائده موضوع بود تمام شد رفت. زیر بحث دوم که حکم شرعی و تقسیم حکم شرعی بود به این مبحث رسیدیم که الامارات و الاصول. جناب آقای چناری، آقای محمود پور بفرمایید که حکم ظاهری چی بود؟
حکم ظاهری در موضوع شک هست شده بود،
حکم واقعی در موضوع شک هست نشده بود. خب نمیدونم رفقا این مطلب فکر کردن یا نه، ولی به نظرم از توضیحات جلسه قبل روشن شد که این تعریف حکم نسبت به حکم واقعی و حکم ظاهری تعریف ثبوتی است. یعنی ما داریم حکم واقعی در ثبوت و حکم ظاهری در ثبوت رو معنا میکنیم، گرچه ممکنه در اثبات عنوان شک در موضوع حکم عرض نشده باشد، کما این که در خبر و صفت حجتون عنوان شک عرض نشد، ولی ما به خاطر یک مقید عقلی، یک مقید عقلی که عالم به صدق یا عالم به کذب معنا ندارد جعل حجیت برای او، فهمیدیم که موضوع حکم در ثبوت شک است. یا در اصالت الحل کل شیء لک حلال حتی تعلم، گرچه شیء موضوع حلیت بود اما ما به قرینه لفظی غیر که حتی تعلم بود متوجه شدیم که کل شیء مشکوک الحرمه است، نه کل شیء حتی معلوم الحرمه هم بخواد در تو حلال باشه. این بحث تمام شد، شکر خدا و رفت. مباحثی زیر این بحث مطرح میشه که الان اصلا جایگاهش در اینجا نیست، حتی در حلقه ثالث هم جایگاهش نیست. سر اشکالات مطرح شد، ابهامات مطرح شد که اونجا در بحوث آیه صد به اینها پاسخ بده. رفقای من، بعد از این که ما حکم شرعی رو به ظاهری و واقعی تقسیم کردیم، مرحوم شهید صد اقسام حکم شرعی ظاهری رو بیان می‌فرمایند. ایشون می‌فرمایند که حکم شرعی ظاهری بر سه قسمه. من سه قسمه شما می‌تونم توضیحش رو عرض کنم. جا سلام علیکم، شما توضیح رو سلام می‌کنم. رفقای من، حکم شرعی ظاهری به سه قسم تقسیم شد، اما توضیح قسم اول. قسم اول حکم شرعی ظاهری است که مولا هنگام جعل آن، آقا جعل میکنه دیگه، مگه حکم نیست؟ از حکم نیاز به جعل داره، تشریع و صادر. حکم ظاهری است که مولا هنگام جعل اون کاشفیت ظنی اون دلیل، کاشفیت ظنی اون دلیل از واقع رو مورد لحاظ قرار داده. مولا گفته که آقا چون این دلیل کاشف از واقع است و واقع را کشف می کند، من این دلیل رو حجت قرار دادم. پس در مورد اول کاشفیت این دلیل از واقع ظنن مورد لحاظ مولا بوده. توضیح مطلب این است که خب آقای من مولا دیده که ما مکلفیم، دقیق بفهمید، مولا دیده که ما مکلفیم در بسیاری از احکام شک میکنیم. مثلا ما شک میکنیم آقای محمدی نماز جمعه واجبه یا واجب نیست، شرب توتون حلال یا حلال نیست، ازدواج با زن یهودیه حرام یا حرام نیست. خب مولا دیده شکهای مکلفین بسیار زیاده. از طرفی هم یه سری اخبارهای ثقه در مورد این شکهای ما یه خبرهایی به ما دادن. مثلا به ما گفتن که آقا شرب توتون بر شما حلال، ازدواج با اجنبیه مشکل داره، نماز جمعه واجب نیست. خب در اینجا مکلفین به واسطه این امارات به واقع که یقین پیدا نمی کنند. یک خبر واحد که اومد خبر داد نماز جمعه واجب است، شما که یقین که پیدا نمی کنید به واقع، بلکه تنها ظن پیدا می کنید. حال کاری که شارع اومده در اینجا کرده اینه که شارع تک تک این امارات رو بررسی کرده و متوجه شده که هر کدام از این اخبار ثقه، هر کدام از این خبرهای زراره، محمد بن حسین، سماعت بن مهران، بکیر بن عین، هر کدام از اینها 90% احتمال اصابه به واقع داره. بله 10% احتمال خطا داره، ولی مولا دیده که خب مکلفین این همه شک دارن. خبر ثقه که اومده در مورد شکهای ما صحبت کرده، منم که تک تک این خبرهای ثقه رو نگاه کردم میبینم که نه 90% اون چیزی رو دارن این ثقات خبر میدن که در واقع همون حکم من مولاست. لذا میگم خب به خاطر اینجا نشنم قوت احتمال، به خاطر احتمال این اخبار ثقه، احتمال این اخبار ثقه نسبت به مطابقتشون با واقع و کشف این اخبار ثقه واقع را، من این اخبار ثقه را حجت میکنم و از اون 10% خطا چشم پوشی میکنم. احتمال اصابه این اخبار به واقع 90% است، قوی است، قوت دارن مطابقت این اخبار با واقع. لذا میام اینها رو حجت قرار میدم و از اون 10% که خطا دارن چشم پوشی میکنه. یعنی چی آقای شاره از اون 10% چشم پوشی میکنه؟ آقای محمدی میخوام برای بگم، یعنی اگر خبری ثقه‌ای به ما گفت که نماز جمعه واجبه، ولی در واقع نماز جمعه مباح بود، اصلا واجب نبود، در اینجا شاره میگه من به خاطر این خبر ثقه دیگه از اون واقعا دست میکشم. برای توی مکلف این چیزی که خبر ثقه گفته منجزه، تو بعد اون چیزی که خبر ثقه گفته رو انجام بدی، ولو این که بفهمید ولو این که در واقع واجب نیست، ولی توی مکلف اگر به خبر ثقه‌ای که گفت نماز جمعه بر تو واجب است عمل نکنی، تو رو عقاب میکنه. لذا حجیتی که شارع برای خبر ثقه جلب کرده چون جنبه کشف از واقع داره و احتمال کشف اون از احکامی که در لوح محفوظ قوی است، این دلیل رو حجت قرار داده. آقای صدر در اینجا حرفی از قوت احتمال نزده، نگفته قوت احتمال. این تعبیر قوت احتمال، قوت محتمل یا احتمال محتمل، از تعبیر حلقه ثالثه و بحوث ایشون، یعنی ایشون در بحوث این بیانات رو به طور مفصل پرداخته. خواستم
اینکه
اینها
صحبت‌های ما دیگه
بودی
که تنبیر حالا حالا اینکه ما از کجا اینا ثبوتیه، اینا همه بحث ثبوتیه. ثبوت اینجا به معنای واقع نیست. یادتونه روز اول که من روز دوم سوم بود که داشتم ثبوت رو براتون معنا میکردم، گفتم یکی از معانی ثبوت و اثبات واقع و کشف معانی دیگه هم داره. اینجا ثبوت به معنی فرضه، اینجا صرفا بحث‌های فرضی و تحلیلیه. سوال خوبی فهمیدید، این که ما از کجا فهمیدیم که قوت احتمال منجر شده که این شی بشود اماره، قوت محتمل باعث شده که این بشه اصول عملی، این بحث دیگه است. اینها صرفا مباحث ثبوتی و فرضی است. مصلحت فور شده اصلا ایشون نظارت به این ندارن، در رابطه با مصلحت فور شده ایشون در بحث اجتماع بین حکم واقعی و ظاهری در ذیل شبهات ابن قبل که یکی منجر به شبهه تضاد و اجتماع مثله، یکی شبهه تنجز واقعی مشکوک، یکی شبهه همین تفریح مصلحت هست، در حلقه ثالثه ایشون مفصل بهش میپردازن. و چون ایشون قائلن که احکام ظاهری هیچ مصلحتی ندارن مگر اینکه فقط برای که پرسیدی درست کنم، مگر اینکه آمدن تا حفظ کنن ملاکات واقعی را، اومدن حفظ کنن ملاکات واقعی را، اونجا توضیح میده که اصلا هیچ مصلحتی از شما فرض نشده، هیچ مصلحتی از شما فرض نشده. حالا تفصیل بحث اون بین تایم استرال اگر خواستی در خدمت هستم، ولی در حلقه ثالثه به طور مفصل ایشون این مطلب پرداختن. اما قسم دوم قوت محتمل، قوت احتمال اولی بود، قوت محتمل گفت آقای من قوت محتمل آقای عزیز خوبی؟ قوت محتمل حکم ظاهری است که، چرا میگم حکم ظاهری؟ چون همه اینا تقسیمات حکم ظاهری هستن. حکم ظاهری است که برای مولا کاشفیت ظنی اون دلیل ملاک جعل حجیت نشده. یعنی مولا نگاه ندیده که خب چون این دلیله 90% از حکم در لوح محفوظ کشف میکنن پس من این رو حجت میکنم، نه، کاشفیت این دلیل از واقع موجب جعل حجیت نشده، بلکه تنها دقیقا فهمید تنها نوع اون حکم برای مولا مهم بوده. نوع حکم، خود حکم، نوع وجود، نوع صحت، نوع حرمت و بطلان برای مولا مهم بوده. من این مطلب رو در ضمن چند مثال میخوام توضیح بدم. رفقای من، ما در شریعت همونطور که عرض کردم نسبت به امورات مختلفی شک داریم. آیا استمتاع مثلا، حالا این مثال های من دیگه هفته امروز نمیدونم چرا قبلا اینطوری نوشتم، همه در مورد زوج هست، آیا استمتاع شک میکنه؟ مثلا جناب آقای محمود پور شک میکنه که آیا استمتاع از زن اجنبیه جایزه یا جایز نیست؟ بالاخره اجنبی است دیگه، آیا میتونیم مثلا نگاه بکنیم حرمت لذت نظر رو داریم به کسی که متحتکه، خودش شأن خودش رو رعایت نمی‌کنه، این فیلم‌های خارجی و چه می‌دونم این خانم‌های کلان هستن، میتونیم استمتاع فرض کنیم؟ استمتاع نظری آقای جمالی، آیا میتونیم استمتاع بکنیم؟ چون اون ورش بود، نه چون اون ورش فقط میگم دلیل قطعی داریم که لمس نمی‌تونیم بکنیم، استمتاع نظری من. خب آیا میشه یا نه؟ خب این مورد شک من، یا مثلا آیا ازدواج کردن با خواهر زنی که از اون زن جدا شدیم با خواهرش ازدواج جایز است یا جایز نیست؟ حلال است یا حلال نیست؟ خب در این موارد شک ما مردد بین چیه؟ بین حرمت و عباده. نمیدونیم نگاه حرامه یا مباهه، نمیدونیم ازدواج حلاله یا حرامه. خب پس در اینجا رفقای من حکم ما بین عباده و یک الزامی که اون الزام به ترک باشه مردده. خب اون چیزی که در این نوع شک من برای شارع مهم بوده خود احکام الزامی، همون حکم الزامی برای شارع مهم بوده. یعنی در این موارد که موارد فروج باشه، موارد حفظ فروج باشه، نوع احکام الزامی بر نوع احکام ترخیصی چی بوده؟ برای شارع مهم بوده. شارع دیده درسته که الان برای این مکلف حکم اباحه و حکم الزام به ترک یعنی حرمت مشتبه شده، ولی اینا مسئله دماغ و فروج هستن. در مسئله دماغ و فروج همین حکم الزامی برای من مهمه، فقط الزام. دیگه من اشاره کار ندارم که آیا اگر اینجا به مکلف بگم احتیاط کن و نباید ازدواج بکنی، حکم من در واقع حفظ میشه یا نه، این حکم الزام من مطابق حکم واقع است یا نه، این حکم الزام من کاشف از حکم واقع است. نه 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 نه، من به این کار ندارم، فقط همین نوع حکم الزام برای من مهمه. یه مثال دیگه بزنم. آقا ما در شریعت شک میکنیم شرب توتون مباح یا حرام، یا شرب فقا مباح یا حرام. در این موارد شک من بین حرمت و حلیت مردده، یعنی نمیدونم اینها حلالن یا حرام. خب در دوران بین حلیت و حرمت در این موارد، که این موارد دیگه غیر موارد دماغ و فروج هستن، شرب توتون، شرب فقا غیر از اون هاست، در این موارد اون چیزی که برای شارع مهم بوده نوع حکم حلیته. دیده شارع میگه آقا درسته که مکلف الان نمیدونه باید ترک بکنه یا اینکه میتونه بخوره، ولی اون چیزی که برای من مهمه همین حکم حلیته. ولو اینکه در واقع شرب توتون مباح نباشد، ولو اینکه در واقع شرب فقا مباح نباشد، ولی الان در این موارد شک مکلف برای من این اباحه ها مهمه، نه احتیاط ها برخلاف مورد قبل. یا در شبهات بدی اینجا چی جمع میکنه؟ در این موارد شایع چی جمع میکنه برای ما؟ برعکس جمع ترخیص جمع میکنه، برخلاف مورد قبل که در دماغ فروش چی جمع کرد؟ احتیاط جمع کرد. یا در شبهات بدی قبل از فحص، من بدون این که فحص کنم نمیدونم قرص روان گردان خوردن حلال یا حرام، خود شاره در اینجا میگه آقا در این نوع شبهه های تو اون الزامه برای من مهمه، اون ترکه برای من مهمه، لذا در شبهات بدیهی قبل از فحص برای من چی جمع کنم؟ احتیاط جمع کنم. خواهی من پس در یه دقیقه بریم فقط به همین جمله دقت کنیم. پس در مواردی که امر دائر بین دو حکم مثل حرمت و اباحه است، اگر شارع الزام براش مهم باشه، حرمت براش مهم باشه، در اینجا خود این حکمه مهمه و اباحه های واقعی رو فدای این حکم میکنه. یعنی ولو این که رفقای من دقیقا بفهم، ولو این که ازدواج با زن اجنبیه برای شما واقعا چی باشه، استمتاع با زن اجنبیه واقعا برای شما مباح باشه، ولی شارع اون اباحه واقعی رو فدا میکنه در مسئله دماغ فروش برای الزامیات. در شبهاتی مثلش شک بین حلیت شرب توتون یا حرمت یا شرب فقا و اینها، ولو اینکه واقعا شرب توتون و فقا حرام باشه، ولی شارع اون حرمت واقعی رو فدا میکنه برای این اباحه ظاهری، یعنی همین نوع حکم. پس نوع حکم بوده که برای شارع مهم بوده. اما قسم سوم رفقای من، محتمل یعنی حکم، احتمال یعنی مطابقت اون چیزی که اماره بیان میکنه با واقع. محتمل یعنی حکم، خود حکم، احتمال یعنی مطابقتش، درجه کشفش چقدر کشف کنه. اما قسم سوم قوت احتمال محتمل، یعنی چی؟ یعنی این حکم ظاهری است که علاوه بر این که دقیقا بفهمید، علاوه بر این که خود حکم برای مولا مهم بوده است، چی دیگه مهم بوده براش؟
نوع.
نه خود حکم همون نوع حکم. علاوه بر این که خود حکم برای مولا مهم بوده، شاهی مستاجد مهم بوده؟
احتمال
و کاشفیت اون دلیل از واقع هم برای مولا مهم بوده. اما باید دقت کنید که کاشفیت تنها دلیل برای جعل این حکم ظاهری نبوده، بلکه خود اون حکم، نوع اون حکم به اضافه کاشفیت. کسی هست که مثال در ذهن مبارکش باشه؟ قاعده فراغ از احکام ظاهری است که آقایون در تحلیل اون میگن علاوه بر این که خود حکم مهم بوده، کاشفیت اون دلیل از واقع هم مهم بوده. آقای من، ما در فقه یه قاعده‌ای داریم به نام قاعده فراق. این قاعده میگه که هرگاه بعد از انجام عملی، همونطور که من هم چیزی که من دارم تقریر میکنم فعلا، حالا شما به اختلافاتش و ریز جزئیاتش نپردازید، همین چیزی که الان دارم عرض میکنم، هرگاه شما بعد از انجام عملی، در صحت، در صحت اون عمل شک کردی، بنا بذار که اون عمل صحیح بوده. اگر بعد از انجام نماز مثلا جناب آقای ساجد شک کرد که این نماز رو اصلا صحیح خوند یا صحیح نخوند، خب اینجا شارع مقدس به آقای ساجد رو کرده که آقای ساجد، من به شما میگم که بنا بذار که نمازت رو صحیح انجام داد. مثلا جناب آقای عزیز بعد از انجام وضوء شک میکنه که وضوءش رو بعد از انجام وضوء شک میکنه که وضوءش رو صحیح انجام داد یا صحیح انجام نداد، خب شارع مقدس میگه نگران نباش، بنا بذار که این وضوء تو صحیح بوده. چرا باید همچین بنای گذاشته بشه؟ به خاطر اینکه خود حضرت در اونجا یک ملاک به ما داره، وحینه یتوزه اذکر منهینه یشد. تو در هنگام این که داشتی اون عمل رو انجام دادی متنبه بودی، حواس جمع بود، لذا الان که تموم شده داری شک میکنی. هیچ انسان عاقلی وقتی داره یک کاری رو انجام میده، یعنی این برای ما مسلمه، هیچ انسان عاقلی وقتی داره یک کاری رو انجام میده، مثلا من میخوام نماز بخونم، از قصد یک کاری نمیکنم که نمازم باطل بشه، مگه اینکه یه مریض روانی باشم دیگه، الان نماز بخونم مثلا حمد نخونم سوره نخونم برم رکوع از قصد. ولی یک انسان نرمال، یک انسانی که حالا نیچه عقلی داره و اینها، خب هنگام عمل متنبه، حواسش هست، بنا داره که اون عمل رو صحیح انجام بده که ذمه‌اش خارق بشه دیگه، امتثال کرده باشه. خب پس حضرت فهمیدن که آقا بنا بذار که این عمل صحیحه، چون تو هنگام عمل ملتفت بودی، متنبه بودی. روایتش هم اینه که حسین بن سعید الفضاله تا میرسه به بکیر بن عیان که بکیر برادر زراره است، زراره بن عیان، اینا حالا نکته هم بگم در مورد اینها، اینا 6 تا برادر بودن که اروپایی هم بودن، از روم اومدن، رضا توی احوالات زراره هست که چشم آبی هن، این 6 تا برادر چشم آبی موبور یاده، خلاصه بگیم که نه اینطوری هست
ایتالیایی
که در اوصاف رو این اومده از چش آبی بله، خلاصه اینها اینطوری هم اومدن اوائل، خوب میدونید دیگه اینها مستقصر شدن، اینها سنی بودن همشون و اوائل زمان امامت امام باقر و بعد اواسط اینها شیعه میشن و خدمت امام صادق علیه السلام، مثلا یه شیعه بسیار تراکورت. حالا بوکیر هم یکی از برادران زراره است که حتی گفته میشه که بوکیر خیلی مقام علمی و فقاهتش بالاتر از بعضی ها قائلن که بوکیر ابن عیان مقام علمیش بالاتر از زراره ابن عیان. خب حالا چی گفته آقای بوکیر؟ گفته قلت و رهو الرجل و یشک و بعد ما یتوزل، بنده خدایی بعد از اینکه وضو گرفته شک میکنه که اون وضوش رو صحیح انجام داده یا ندارم، اشراف میکنن یه چیزایی به روایت ها و همین چیزایی اشراف میکنن، حالا شما بپذیرید. یه مردی شک کرده بعد از اینکه وضو گرفته، خب حضرت فرمودن که خب این آیت وضو از کم نمیایه شد، عملش صحیحه. چرا؟ چون وقتی داشت وضو میگرفت ملتفت بود دیگه، حواسش جمع بود، متنبه بود، ناسی که نبود، لذا بنا بذاری که اون عملش صحیح. خب حالا چه ربطی داشت این همه عرض کردیم به قوت احتمال محتمل؟ محل استدلال و تقریب استدلال در اینجاست که اون مکلفی که شک داره این عملش صحیحه یا اینکه این عملش باطله، وقتی مولا میگه عملش صحیحه و توهینه وضو گرفتن یا نماز خوندن از کر بودی، دو چیز برای مولا اهمیت داشته. یک، اولا صحت اون عملی که مکلف از او فارغ شده که صحت میشه نوع اون حکم، نوعی صحت برای مولا اهمیت داشته، قوت محتمل. و در ثانی کاشفیت این عمل از صحت، یعنی چون غالبا مکلفین در این عمل متنبه هستند و ناسی نیستن، همین منجر می شود که ما بگوییم این عمل صحیحه. همین کشف میکنه که صحیحاً اون عمل رو اتیان کرده است و انجام داده. لذا این دوتا ملاک باعث شده که مولا این حکم رو هم به عنوان این که قوت محتمل دارد و هم به عنوان این که قوت احتمال داره جلب کنه. خود حکم براش مهم بوده، صحت بعد از فراق و کاشفیتش، که به خاطر اینکه آقا تو این عمل ملتفت بودی، وقتی این عمل ملتفت بودی یعنی این که این داره کشف میکنه که تو عملو صحیحا انجام داری دیگه، آدم عاقل اینطوری عملو انجام میده. خب این از این سبسمی که در رابطه با مبحث حکم ظاهری بیان شده. خلاصه این که قوت احتمال دارای جنبه کشف و فقط جنبه کشف منجر شده که این دلیل جلب شود به عنوان حجت. قوت محتمل فقط خود حکم مهم بوده و باعث شده این دلیل حجت بشود. احتمال محتمل هم جنبه کشف و هم خود حکم. چرا آقای سر به استصحاب نسازید؟ چرا انقدر ما رو برد توی اصلا نگه چرا به استصحاب مثال نزد؟ یه سوال میکنم شما بپرسم. استصحاب زیر کدوم یکی از این سه تا قرار میگیره؟
چی
ارزش فقط اینجا بنویسم. به اون جاهایی که فقط قوت محتمل مهم میگم اصول عملی بحث. یعنی اصول عملی بحث صرف. فقط خود حکم برای مولا مهم بوده و وظیفه عملی شما رو مشخص میکنه. به اینهایی که به اصول به اونها احکام ظاهری که قوت احتمال و محتمل براشون برای مولا هنگام جلب هم بوده میگن اصول عملی محرزه. یعنی یک جنبه کشفی دارن ولی اون جنبه کشفشون باعث حجت شدنشون نشده، علاوه بر اینکه جنبه کشف باعث شده، خود حکم هم باعث شده که حجت بشن. خب اصول عملی محرزه، حالا ایشون اصالت و فراغ آیا به نظر شما استصحاب در ذیل دومی قرار میگیره یا در ذیل سوم؟ در ذیل اولی یا روشن قرار میگیره چون صرف جنبه کشف نمیشه برای مولا، در ذیل دومی قرار میگیره یا سومی باشه؟
جنبه
کشف
نداشت، سومی نداشت.
جنبه کشف کشف صرف نداشت، اون اول جنبه کشف صرف، یعنی فقط جنبه کشف شما
کشف
صرف
محتمل که داره، یعنی صحت درست،
یعنی بنای بر یقین ثابت است.
خب احتمالاً که یعنی ملاکی داره که اینکه یقین تو باطل نکنی، یعنی هم یقین کاشف هست درست بکنش.
گاهی وقتا چیز هست، گاهی وقتا میشه که کاشف هم باشه، وقتا میشه نه باشه.
بله اون که حالا برای من شخص من مکلف ممکنه کاشف باشه یا نه، این خیلی مهم نیست. نوع این اگر بپذیریم نوع اصالت و فراخا کاشف هستن، ولی ممکن در این مورد برای این مکلف کشفی نداشته باشه، ولی چون غالبا کاشفت مولا جلب کرده فقط من استصحاب زیر هیچ کدوم از اینها قرار نمیدم. آقای سعد در بحوث یه مطلب دیگه اینجا اضافه میکنن به نام نکته نفسیه، یعنی میگن که استصحاب اگر حجت شده به خاطر یک حالت روانی که در مکلفین هست، اون حالت روانی هم اینه که بنا میذارن بر یقین ثابت. همین بنای بر یقین ثابتشون یه حالت روانی بوده که این حالت روانی برای مولا مهم بوده و این حکم رو جعل کرده. حالا اینکه این حالت روانی چه فرقی با قوت محتمل و اینها داره، اینها باید دیگه در مباحث خارج اینها رو مفصل بحث کنید. فقط خواستم بدونید که علت این که آقای سعد به استصحاب مثال نزده، چون عمده آقایون استصحاب رو ذیل قوت احتمال و محتمل میانند، یعنی میگن هم جنبه کشف داره هم خود محتمل میانند، ولی آقای سعد به اصالت و فراغ مثال زد. لذا خواستم اگر سوالی شده بود به این نقطه توجه بفرمایید. خب من یه مقدار تو این تقسیم بندی هست، ولی یه مورد اضافه میشه به این تقسیم بندی، یه مورد به نام نکته نفسی اضافه میشه که لذا آقای سعد میگه احکام ظاهری علا اربعه اقسام. تازه اینجا هم گفته علا قسمه که ما یه قسمم اضافه کردیم که زیر خود همینجا هست، الامارات و الاصول و من ندیدم. من از غیر آقای سعد ندیدم. حالا ممکن که باشه یه چیزی رو به شما بگم، حالا شما فرمودید تو فرقای من یه تهمتی، حالا تهمتی نمیشد، یه
فرمایشی که به آقای سعد نسبت میدن این که میگن آقای سعد بیشتر حرفاش از آقا ضیا گرفته شده، یعنی آقای سعد هیچ ابتکاری نداشته، از آقا ضیا گرفته شده. در این که این حرف درست هست یا نیست، اصل این حرف درست، یعنی منشأ های حرف آقای سعد در کلمات، ریشه های این حرف در کلمات آقا ضیا پیدا میشه، ولی این که آقا ضیا بخواد این حرف رو زده باشه، این تقسیم بندی ها رو کرده باشه، اینا روشن نیست. شما نگاه بکنید کتاب های آقا ضیا رو، نهایت الافکار و اینها رو نگاه بکنید، خب ایشون بیانش خیلی سنگین بوده. آقای سعد قطعا این رو میپذیریم که آقای سعد متأثر از آقا ضیا بوده، ولی این که آیا تمام حرف های آقای سعد از آقا ضیا گرفته شده، این مطلب مسلم است. الامارات و اصول و الاحکام ظاهریه و تصنف و عادتا الی قسمان، احکام ظاهریه تقسیم می شوند عادتا، رو من اینجا در لسان مشهور علما معنا می کنم به دو قسم. می دونید داره به کی تعریض می زنه؟ اگر
گفتید
اگر گفتید به نظرم داره به مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقای مظفر که شاگرد آقای نائینی هستن تعریض میزنه، چون اگر یادتون باشه آقای مظفر حکم ظاهری رو دو معنا کرده بود که در معنای اول فقط اصول عملیه میخوابید، ولی در معنای دوم در اجزا هم اماره میخوابید هم اصول عملیه. به نظرم به ذهن قاصرم میرسه که داره به آقای مظفر آقای نائینی تعریض میزنه. مؤید این عرض من این بود که یادتونه در جلسه اول گفتم ایشون کتاب آقای مظفر هم مد نظر قرار داده و گفته چرا کتاب آقای مظفر مناسب نیست، به خاطر این ظاهره میشون کتاب آقای مظفر رو خونده و این تشویشات رو دیده. به نظرم داره ایشون تعریض میزنه. حالا بازم شما فکر کنید اگر مطلب دیگه به ذهنتون رسید بنده بگید. احکام ظاهریه به دو قسم تقسیم میشه. احدهما الحکم الظاهری المرتبط به کشف دلیل ظنی معین علی نحو یکون کشف ذلک الدلیل هو الملاک تامه لجهله. حکم ظاهری است که مرتبط است به کشف دلیل ظنی معین. این حکم ظاهری کشف میکند، کاشفیتش هم کاشفیت قطعی نیست، کاشفیت ظنی است، کشف از واقع میکنه به طور ظنی، و این کشفش هم و یکون و کشف و ذالک الدلیل، این کشفش هم به نحوی است که خود این کشف ملاک تام برای جعلش است، خود کشف ملاک تمام است. این که میگه ملاک تام میخواد در مقابل قسم سوم قرار بده، چون در قسم سوم کشف هم هست ولی ملاک تام نیست. مثل چی؟ مثل حکم ظاهری به وجوب تصدیق خبر ثقه و العمل علی طبق حکم ظاهری که میگه آقا خبر ثقه رو تصدیق کن. تصدیق کن یعنی چه کن؟ یعنی عمل کن بر طبقش دیگه. سواء کان ذلک الدلیل الظنی مفیدا للظن الفعلی دائما او غالبا فی حالات کثیره، این واو اضافه است، او غالبا فی حالات کثیره. چه میخواد؟ این دلیل ظنی دائما مفیده ظن فعلی باشه، گاهی اوقات هم دائما مفید ظن فعلی نیست، ولی غالبا یعنی برای نوع مکلفین منجر به ظن میشه. مثلا آقای من کنار این پاراگراف چی بنویسم؟ کنار این پاراگراف چی بنویسم؟ من میگم کنار این پاراگراف بنویسم سوا اون کانه سوا اون نمیخواد بنویسم، بعد بنویسم که آقا اون دلیل ظنی کشف نوعیه دارد. یعنی اینکه ممکنه اگر این اماره برای ما بیاد داخل، مثلا بگه آقای ساجد مثلا یه اماره میاد میگه که نماز جمعه واجبه، خب برای قالب ما یک کشف ظنی 90% ممکنه که کشف کنه که واقعا نماز جمعه واجبه، ولی ممکنه برای شخص بنده، ممکنه برای شخص بنده چی؟ زن آور نباشه، ولی برای قالب و مکلفین که هستن زن آور. خب و فی هذه الحاله یسمى ذلک الدلیل بالاماره و یسمى الحکم الظاهری بالحجیه فیقال ان الشارع جعل الحجیه للاماره. میگن که آقا شارع حجیت رو برای اماره جعل کرد. قسم دوم الحکم الظاهری الذی اخذ فیه نوع الحکم المشکوک در عین الاعتبار. حکم ظاهری است که اخذ شده در اون حکم ظاهری نوع حکم مشکوک، خود همون حکم برای ما مهمه. چرا میگه نو؟ قبلا اینو اشاره کردم. چرا میگه نو؟ یعنی کلیه اون حکم دیگه، نه یک وجوب خاصی.
کلی اون حکم میخواد بگه، نه یک وجوب خاصی که الان متوجه من مکلف شده است، نه کلی اون حکم عقد شده در اون حکم ظاهری نوع حکم مشکوک به عین اعتبار. به عین اعتبار یعنی با چشم عنایت، با چشم توجه. شارع براش نوع حکم مهم بوده است، توجه شارع فقط روی حکم بوده است. سوا اون لم یؤخذ ای کشف معین به عین اعتبار فی مقام جعله او اخذ، چه میخواد عقد نشده باشه کشف معینی در مقام جعلش در نظر شارع، به عین اعتبار یعنی در نظر شارع، یا میخواد عقد شده باشه. رفقای من اگر عقد نشده باشه میشه قسم دوم، اگر جنبه کشف نداشته باشد این حکم ظاهری یعنی قوت محتمل فقط مهم باشه میشه اصول عملی رد. او اخذ یعنی علاوه بر این که نوع حکم مهم بوده جنبه کشف هم مهم بوده، میشه قسم سوم قوت احتمال و قوت محتمل. او اخذ ولکن لا به نحوه یکون هو الملاکت تاما، اخذ یعنی این کشف معین در جل تأثیر داشته ولی نه به نحوه ملاک تام، بلکه به نحوه ملاک ناقص و ملاک جزئی. بل منزمن الى حکم المشکوک، الى نوع حکم المشکوک، بلکه زمینه شده به نوع مشکوک، یعنی علاوه بر این که نوع حکم مشکوک مهم بوده برای مولا چی مهم بوده؟ کشفش هم مهم بوده. و مثال حالت الاولا اصالت الهه، مثال حالت اولا یعنی اونجایی که فقط نوع حکم مشکوک برای شارع مهم بوده. اصالت الهه فن الملغوث فیها کون الهه حکم المشکوک و المشکوک مرددن بین حرمت و الاباحه، اون چیز که لحاظ شده در اصالت الهی اینه که آقا حکم مشکوک و مجهول مردد بین حرمت و اباحه است و لحاظ نشده در اون اصالت الهی وجود کشف معینی از فلیت. شارع داره میگه آقا در دوران بین احکام الزامی و حلی و مباهی فقط این حلی ها این مباها برای من مهمه، من میام اون الزامیات واقعی رو فدای چی میکنم؟ فدای این اباحه های ظاهری میکنم. نوعی مهم بوده. سوال خوبیه، از کجا اینا رو شما میفهمی آقای سر؟ این تحلیل ها از کجا سانتید آقای محمدی فرمودن؟ از کجا اینا میفهمی؟ اینا رو ایشون اینها رو در بحوث به طور مفصل اثبات میکنه، اینا بحث ثبوتی، اینجا بحث اثباتی شده که بیان نکرد. خب و مثال حالت ثانیه، حالت ثانیه یعنی قوت احتمال و محتمل. قاعدت الفراق فإن التعبد في هذه القاعده بصحه العمل المفروغ عن يرتبط بكاشف معينا عن الصحه، تعبد شارع در این قاعده فراق به صحت عملی که پایان یافته است مفروغ عن یعنی تمام شده است مرتبط است به یک کاشف معینی از صحت، یعنی علاوه بر این که خود صحت مهم بوده کاشف از صحت هم در جعل این حکم مهم بوده. اون کاشف هم میشه به ما بگید های سرچیه و هوا غلبت الانتباه و عدم النسیان فی الانسان، و اون کاشف غلبه توجه، غلبه التفات، غلبه عدم نسیان در انسان است. فی حالت اتیان العمل، در حال اتیان عمل انسان غالبا منتبه است. ولیکن هازل کاشف لیسه هو کل الملاک، این کاشف این غلبه انتفاه انتباه که کل ملاک نیست، بلکه هناکه دخلون لکون المشکوک مرتبطن به عمل تم الفراغ عن، بلکه اینجا یعنی در جایی که کاشف کل ملاک نیست دخلی هست برای کون المشکوک، برای اون حکم که ارتباط دارد اون حکم به یک عملی که تمام شده است. اون عمل چی میخواد بگه؟ یعنی میخواد بگه اون کاشف در کنار نوع حکم دیده شده، نوع حکم که صحت عملی که اون عمل تمام شده است مرتبط است به صحت عملی که تم الفراغ عن اون عمل تمام شده فارغ شدیم. و لهذا و به خاطر اینکه غلبه انتباه کل ملاک نیست لا یتعبد نشار به عدم نسیان فی جمیع الحالات، شار ما رو به عدم نسیان در همه حالات متعبد نکرده، نگفتی که آقا همین که تو نسیان نداری کفایت میکنه، بلکه گفته آقا چون نسیان نداری و عمل را تمام کرده ای صحیح است، فقط حکم روی عدم النسیان نبرده است. و تسمى الاحکام الظاهریه فی هذا القسم به اصول العملیه و یطلق علی الاصول العملیه فی حالت الاولى اصول العملیه غیر المحرزه یا بحث، و علیها فی الحالت الثانیه اسم اصول العملیه المحرزه و قد یعبر عنها به اصول العملیه تنزیلیه. خب روشن دیگه، به اولی میگم اصول عملیه، بعد به دو به سوم میگم اصول عملیه محرزه یا تنظیمیه. سه دقیقه استراحت بکنیم. سه دقیقه یعنی بگم یه خوده یه جوری بله بله، یعنی بگم آقای مزفر اتفاقا ما داریم حلقه ثانیه میخونیم که شما آقای مزفر رو فراموش کنید.
نه میدونم
بله، که یعنی آقای مزفر اینجا چی گفته؟
شهید چی گفته؟
شهید که روشن یه قربت قربت محتمل آره بله، تقسیم بندی ها که متفاوته. عرض کردم که آقای سعد این بحث رو به طور مفصل نپرداخته. اگر یادتون باشه در اصول مظفر مسالکی مثل جهل طریقیت، مصلحت سلوکیه و امثال اینها مطرح شده یادتون های عزیز آقای ساجدی هایتونه در اینها مطرح شده به طور کلی دیگه. من خودم دقیق یادم نیست این مباحث جهل طریقیت و جهل علمیت یا مصلحت سلوکی و اینها ذیل کدوم بحث مطرح میشه؟ آفرین، مقدمات و حجت. میخوام میگم آقا طریق جهل امارات چطوریه؟ امارات چطوری جهل شدن؟ چرا میان میگن طریق جهل امارات چطوریه آقای ساجد؟ به خاطر این میان میگن که چون با شبهاتی مثل ابن قبه مواجه شدن، ابن قبه گفته که اگر بخواد شارع این امارات و این اصول عملیه رو حجت بکنه تفکیک مصلحت پیش میاد، ماشاءالله تضاد پیش میاد، لذا آقایون میگن نه هازا طریقه. بعضی اومدن گفتن مثل اهل تسنن هازا سببه، بعضی هم مثل شیخ اومده گفتن آقا برای اینکه این جواب شما رو بده که اون مصلحت واقعی رو چیکار میکنه اینا، گفت آقا نه سلوک الهاز الاماره مصلحت. اون صد اصلا یه ورود دیگه کرده. آقا صد میگه شما نگاه کن که امارات چطوری جرد شدن، به چه نحس ثبوتن جرد شدن، شارع همچین چیزایی رو دیده. خب حالا وقت امار اینطوری جعل شده، اصلا احکام ظاهری تو حلقه ثالثه بیان می‌کنه، اصلا احکام ظاهری هیچ مصلحتی در عرض مصالح احکام واقعی ندارن. احکام ظاهری همشون اومدن اون احکام واقعی رو، مصالح احکام واقعی رو حفظ کنن. من حالا می‌خوام واردشم در حد دو دقیقه توضیح بدم. آره دیگه همین چطوری حفظ میکنه اینا تو حلقه ثالثه خوب بیان کرده. بخواه بایی من مولا میبینه من مکلف الان شک دارم بین حرمت و اباحه. خب میگه آقا الان برای مکلف اباحه واقعی و حرمت واقعی مشتبه شده، مشتبه شده، نمیدونه الان شرب توتون حلال واقعی یا حرام واقعیه. خب مولا میگه آقا الان برای من یه میگن تضاهم حفظی، برای مولای تضاهمی پیش میاد در مرحله ملاک که آقا در دوران بین این دوتا خب کدوم یکی رو برای مکلف جعل کنه. مولا میگه آقا در این موارد، در این موارد اباحه های واقعیه، در این موارد یعنی چی؟ در موارد تضاهم بین اشتباه بین الزامیات واقعیه و اباحه های واقعیه، در این موارد اباحه های واقعیه برای من چیه؟ مهمتر از الزامیات واقعی است، لذا در مقام تضاهم اینا رو میارم بالا، از اینا میزنم کنار. حالا این شد اباحه واقعیه، چون در این موارد اشتباه اباحه واقعیه برای من مهمتره، این حکم ظاهری هم داره چی رو بیان میکنه؟ اباحه رو بیان میکنه دیگه، یعنی حکم ظاهری داره حفظ میکنه این اباحه واقعیه رو. خلاف این حرف نزن، در موارد احتیاط حرمت‌های واقعیه برای من مهمتره، من اباحه های واقعی رو میذارم کنار، دارم کسب و انکسار میکنم، حالا تو حرمت های واقعی برای من مهمتره، این احتیاط به عنوان حکم ظاهری داره چی رو حفظ میکنه؟ داره حرمت های واقعی رو حفظ میکنه. خود این مصلحت جداگانه ای ندارد، مصلحتی در عرض اون احکام واقعی ندارد که بخوای شما چه میدونم مصلحت سلوکی رو اینها رو بحث کنید. حالا اینا یه سری اینا رو من لب و نتیجه حرف آقای سرد رو گفتم. اینا آقای سرد قبل این پنج رو مقدمه میگه، پنج رو مقدمه میگه که به این نتیجه برسه. خیلی
کاشف دقیقا منظور
چیه؟ کاشف خود همون اماره است، خود معدای اماره.
لبس دلیل نمیشه
الان کاشف یعنی کجا؟ به کشف دلیل زنی؟ کشف یعنی خود همون جعل حجیت برای اماره. وقتی مولا میاد حجیت رو برای اماره جعل میکنه، به خاطر این است که این اماره رو دیده، که 90% احتمال مطابقت داره، میگه چون این اماره خبر ثقه کشف میکنه از واقع کاشفیت دارد و حکم من مولا رو 90% حفظ میکنه، من اینو به عنوان اماره جمع.
اینجا که
میگه بکاشی به معاینه هم سهر و آقا غلبت رو به انتباه ها این پایین؟ ما فکر کردم شما اماره رو بینید کجا قرار کن؟ کجا الان تو غلبت و مثال حالت ثانی و آقا غلبت رو انتباه ها آره دیگه اون بالا کاشف چی بود؟ مطابقت بود فقط که ملاک جل بود و مطابقت 90% بود. اینجا کاشف جزئیه، یعنی چی؟ اون کاشف هم حالا چیه؟ کشف میکنه که آقا غالبا مکلفین هنگام اتیان عمل رو صحیح انجام میدادن، لذا منی که میام برای تو اصالت و فراغ رو جعل میکنم و میگم عمل تو صحیحه، علاوه بر این که صحت برای من مهم بوده، این که واقعا هم تو این عمل رو صحیح انجام دادی و این حکم من کشف میکند از صحت واقعی تو مهم بوده. چطور مهم بوده؟ به خاطر اینکه آقا تو این عمل اذکر بودی دیگه، وقتی اذکر بودی این عمل و منم میام میگم این عمل تو صحیحه، وقتی اذکر بودی کشف میکنی که عمل صحیح انجام دادی دیگه، یعنی واقعا علت اوغلا نه همون
تو این دیگه معدای روایت.
چرا
نه میخوام بگم که به حسب معدای روایت بودن که مکارش نداره، به حسب اینکه واقعا
آره به حسب ببینید به حسب معدای اوغلایی بودن، یعنی اینکه در به حسب معدای نس بودن، یعنی اینکه در خود نس وارد شده، یعنی چون شاره گفته آره شاره گفته ولی به نکته اوغلایی گفته، شاره به خاطر این نکته اوغلایی گفته. این اگر شاره گفته هو وحین یتوزد اذکر، یعنی شاره اینو تعبد که نکرده، شاره داره خبر میده از یه حالت اوغلایی. اوغلا معمولا اینطوری هست، چون عمل رو هنگام انجام اون صحیحا انجام میده، خب ملتفت دیگه. الان که شک کرده من به همون حالت اذکریت دارم.
صدای کش ناظر به همین
حیث اوغلایی محتوای روایت، حیث اوغلایی، ولی این حیث اوغلایی هم به این معنا نیست که واقعا مطابقت نداشته باشه، غالبا این حیث اوغلایی اینطوریه که مطابقت داره دیگه، مطابقت داره یعنی واقعا صحیحه. خب اما مبحث بعدی که انشالله سریع تمامش کنیم این بحث رو تا آخر تنبیل، بحث اجتماع حکم واقعی و اجتماع حکم ظاهری. رفقای من، ما در جلسات قبل چند تا مبحث رو ترک کردیم، دو تا بحث رو من اینجا می‌نویسم ببینم که کسی یادش هست این فرایزی که داشتیم رو. رفقای من، ما رو این سه تا مطلب رو گفتیم. یک، اجتماع احکام تکلیفیه واقعی. دو، اجتماع احکام تکلیفیه ظاهری. اجتماع احکام تکلیفیه واقعی و ظاهری. آقای کاریم یادت هست نظر آشد تو اجتماع احکام تکلیفیه واقعی؟
نمیده.
یا؟
یا تضاد دارن یا اینکه اجتماعی مثلاً که مثلاینه به خاطر اینکه شعار حکیم هست کار بیهوده انجام نمیده نمیشه، در واقع میخواد یه چیز قرآن حاضر شده اگرم مثلاین نباشه تضاد
دیگه، یعنی نمیشود یه چیزی در این حالی که مصلحت دارد در همون حال هم مصلحت داشته باشه، در حد این حالی که مولا میگه برو انجام بده در همون حال هم بگه نه برو انجام بده. رفقای من، این چی؟ اینو شما رو باقی عزیز اجتماع احکام تکلیفیه ظاهری اینجا چی گفتیم؟ اینجا اصلا حرف میزدیم چیز رو در حلقه ثانیه بیان میشود. این بحث هم در حلقه ثانیه و
خصوصیش
ثانیه. خب خب سه تا چیز دیگه هم بگیرم. یک، تو به من بگو اجتماع احکام وضعیه مشاهد واقعی، اجتماع احکام وضعیه ظاهری، اجتماع احکام وضعیه واقعی و ظاهری. آقای محمود پور عزیزم، نظر آقای سفر در اجتماع احکام وضعیه واقعی که حالا در کتاب نمیدونی داره از داره چی شد؟
نه
تو اینجا تو وضعیه تو وضعی ایشون گفتش که نسبت به نسبت به یک مورد واحد نمیشود. خب این روشنه دیگه، نسبت به یک مورد واحد یعنی نقیض خودش یا نقیض خودش نمیشود، اما نسبت به جهات مختلف میشود. یعنی چی نسبت به جهات مختلف میشود؟ یعنی آقای ساجد، آقای ساجد متأهلی؟ ماشین هم دارید؟ یعنی آقای ساجد علاوه بر اینکه زوجه مالک هم هست، بچه‌ام دارید؟ علاوه بر اینکه زوجه مالکه ولی هم هست. خب اینا جمع شده، اینا احکام ولی هستن که جمع شدن. در مورد این چی گفت؟ در مورد این که آقای سر حرف نظر در اولی ساجده این مورد هم الان بحث میکنه. پس ما میخواییم در مورد این بحث کنیم که آیا یک فعل میتواند هم حکم ظاهری داشته باشد و هم حکم واقعی؟ دعا در رؤیت الهلال فرض میکنیم که واقعا واجب، ولی ما بهش علم نداریم. الان شک میکنیم که دعا در رؤیت الهلال واجبه یا نه. اصل عملی برای ما وارد شده که میگه آقا اگر شک کردی در وجوب یک شی یا عدم وجوبش، فهو لک غیر واجب، اون برای تو غیر واجب. خب از طرفی دعا در روایت الهلال واقعا واجبه، از طرفی هم اصل عملی داره میگه واجب نیست. خب این امکان داره یا امکان نداره؟ جوابی که آقای صدر در رابطه با این مطلب بیان میشن، من میگه که آقا دیگه حکم ظاهری حکم واقعی برای ما روشن شد. ما گفتیم که حکم واقعی چه حکمی آقای شیرویه؟ امروز اصلا حرف نزدیم درمون بر سر تنگ شده. حکم واقعی چه حکمی بود؟ تموم شده رفت و حکم بر ذات موضوع بار شده. حکم ظاهری هم حکمیه که در موضوعش شک عرض شده و حکم در موضوع مشکوک بار شده. خب وقتی که حکم واقعی در موضوع شک عرض نشده و حکم ظاهری در موضوعش شک عرض شده، خب اینها دوتا موضوع متفاوت هست. احسن، در طول هم دیگر اینها، یعنی حکم ظاهری زمانی به وجود میاد که شما شک کنی در حکم واقعی، بعد حکم واقعی باشد که این حکم ظاهری بیاد. اینها اصلا در مورد واحدی جمع نشدن. حکم واقعی موضوعش چی بود؟ ذات اون عمل بود. خب مولا برای ذات اون عمل بدون اینکه شما شک داشته باشی حکم وجوب بار کرده، ولی در جایی که شما شک داشته باشی خب موضوع عوض شد دیگه، موضوع واحد نشد. ولی در زمانی که شما شک داشته باشی برای چی جر کرده؟ اباحه جر کرده. وقتی که این بیانات از ناحیه علما ذکر شد، یه شخصی مثل ابن عقب سر در میاره، میگه چطور میشه که شما میگید حکم واقعی وجوب است، حکم ظاهری اباحه است؟ تضاد بین احکام پیش اومد. اگر این دوتا متنافی باشن، اگر واقعی مباح باشه ظاهری هم مباح باشه، اجتماع مثلین پیش اومد. یک تفکیت مصلحت پیش میاد، اگر یه چیزی واجب باشه و مولا بگه در ظاهر مباحه، داره تو مصلحت رو بر تو فوت میکنه. وجوب مصلحت چی داشت؟ الزامی داشت. اباحه که اصلا فعل و ترکش مساوی بود. تنجز واقع مشکوک پیش میاد. اما دیگه آقای صد اینجا دیگه اونها رو نپرداخته، دیگه به این شبهات در اینجا جواب نداده، صرفا گفته آقا ببینید اون موضوعش ذاتشه به این موضوع شیء مشکوک. خب وقتی موضوعها متفاوت شد، رضا حکم روی موضوعات متفاوت رفته دیگه، روی یه چیز واحد که نرفته، حکم روی موضوعات واحد رفته. خب آقای صد اینجا بحث رو صرفا بیان کرده، یعنی دیگه اصلا به بمب بس نپرداخته. حالا این رو موضوع بخونیم که خیلی هم نپسندیدیم این نوع بیانه های سرطور، ولی موضوع بخونیم اجتماع الحکم الواقعی. حالا اجازه بدید اینو مثلا اجتماع الحکم الواقعی و ظاهری. بناهن الان ما تقدم بنابر آن چیزی که گذشت، یمکن یجتمع فی واقعت واحده حکمان، احد هما واقعی و الاخر ظاهری. ممکنه که جمع بشود در یک واقعی دو حکم، یکی واقعی و دیگری ظاهری. بنابر چه چیزی که گذشت میتونیم اینا بگیم؟ بنابر این که موضوع حکم واقعی در شک هست نشده، ولی حکم ظاهری شک هست شده. وقتی موضوع ها متفاوته می شود یک واقعه هم حکم واقعی داشت هم حکم ظاهری داشت. مثلا اذا کان دعا این در رؤیت الهلال واجبن واقعا و قامت الاماره علا اباحتی، اگر دعا این در رؤیت الهلال واقعا واجب باشه و اماره هم بیان کنه که دعا این در رؤیت الهلال مباهه، خب حکم شاره به حجیت الاماره و به ان الفعل المذکور مباهم فی حق من یشک ببخشید اشتباه کنم، فحکم الشاره به حجیت الاماره و به ان الفعل المذکور مباهم فی حق من یشک فی عبادته. اگر دعا این در رؤیت الهلال واجب باشه، امارم بگه دعا این در رؤیت الهلال مباهه، شارم حکم کنه به حجیت اماره، حکم کنه به حجیت اماره یعنی چی؟ یعنی بگه آقا این فعل مذکور مباه برای توی شاد. خب در اینجا چی میشه؟ در این موارد جواب ازا چیه؟ فقدشتم حکمان تکلیفیتان تکلیفیان علا واقعت واحده. در اینجا دو حکم تکلیفی در واقعه واحدی جمع شده، احد اما واقعیان که وجوب واقعی باشه و آخر ظاهریون که اباحه ظاهری باشه. و مادام احد هما من سنخ الاحکام الواقعیه و الاخر من سنخ الاحکام ظاهریه فلا محصوره فی اجتماع. تا زمانی که یکی از این دوتا حکم واقعی باشه یکی از ظاهری باشه هیچ اشکالی نداره که جمع بشن. چرا اشکال نداره؟ به خاطر اینکه موضوع ها متفاوته. وقتی موضوع ها متفاوت بود دیگه اصلا اجتماعی نیست. و انما المستحیل اون چیزی که محاله ان یجتمع فی واقعت واحده وجوب واقعی و اباحت واقعی، اون چیزی که محاله این که در واقعه واحد مثل فرض کنید صلات یا دعا در رؤیت الهلال دوتا وجوب واقعی جمع بشه. چرا محاله؟ چون موضوع واحد شد دیگه. اینجا از یه طرف شما موضوع واحد رو دیدی حکم وجوب بار کردی، از یه طرف موضوع واحد رو دیدی حکم اباحه بار کردی. خب کسی میتونه به این سوال دوم جواب بده؟ اجتماع احکام تکلیفی ظاهری یا اجتماع احکام وضعی ظاهری؟ تو اجتماع احکام تکلیفی واقعی یعنی مورد یک و دو گفتیم که یا تضاد یا اجتماع مثلن. آیا یک فعل میتونه دو تا حکم ظاهری داشته باشه؟
آره.
چرا؟
در واقع داشته باشی یا اینکه الان مثلا دو تا اماره
بخلاف همدیگه
اومده.
آفرین. آفرین.
اماره داره
اینجا
مثلا
اصول عمله داره یک حکم. آره. مثلا یه اماره داریم اصول عمله میگه مباح، اماره مثلا ضرر رو میگه واجب.
اول
باید
این
یا این که در عالم اثبات که آقای خویی میگه اگر در جر باشه نمیشه و اگر در اثبات باشه میشه. حالا بیان خودشو بده. آقای صدر میگه نه در جر میشه نه در اثبات، در هیچ کدوم اینا نمیشه. چرا؟ چون من آقای صدر گفتم که نحوه جعل حکم ظاهری برای چی بود؟ برای حفظ احکام واقعیه بود. پس حکم ظاهری اومده حکم واقعی رو حفظ کنه، لذا نمیشود که این مورد واحد این مورد واحد چی باشه؟ دو تا حکم تنافی داشته باشه. چون یا حکم واقعی که این حکم ظاهری داره حفظش میکنه اباحه واقعی است یا حرمت واقعی است. نمیشه که آقا یک چیزی دو تاشو حفظ کنه. حالا این مورد بیان است. چی؟ بحث اثباتیش میره. ولی بحث تحلیلیش در مباحث امارات مطرح میشه که اینها چطوری جهل میشه. خب من یک نکترم اینجا نوشتم که عرض نمیکنم دیگه. عرض نمی کنم فقط بله. حالا در آخر فقط یادم بنازه یه سوال از شما بپرسم، شما جوابشو فردا برای من بیارید. تو اینجا الان من یه جایی رو شما شاید متوجه نشدید، من یه جایی رو ماله کشیدم. آره یه جایی ماله کشیدم رو متوجه نشدید. بله هنر که همینه، ولی یه جایی رو ما قبلا آقای ساجد گفتیم که ماله کشی که کاری نداره، لذا اگر دیر میریم جلو نمیخوایم ماله بکشیم. ولی من اینجا رو الان خط با این کتاب من یک دو سه تو خط سوم یه ماله کوچیک کشیدم.
شاید کسی توجه نکرد، ولی حالا مهم نیست. رفقای من از آخر سوال رو میپرسم که شما توجه به این متن میکنید. رفقای من میخوام وارد بحث به قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه بشم.
امروز زیاد این دیمایی میخوام بکنیم چون جلسه قرد من زیادی سر سوتر رفتم و میتونم شده ایش زیاد بکنم. رفقای من قضیه حقیقیه و خارجی، اینا تقسیمات حکم شرعی هستن. حکم شرعی به قضیه حقیقیه و خارجی تقسیم میشه. تقسیم حکم شرعی جناب آقای شیرویه به لحاظ حکم تکلیفی و واقعی چه لحاظ بود؟ تکلیف حکم شرعی، حکم شرعی به تکلیفی دارد به چه لحاظ بود که ما این حکم شرعی رو به تکلیف دارد از این تقسیم کردیم؟ به لحاظ این که بیان مستقیم جهت جهت تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری از چه جهت بود؟
موضوع
شرع شک عقد شده در موضوع شما.
خب تقسیم حکم شرعی به قضیه حقیقی و خارجی به لحاظ این است که آیا موضوع در خارج محقق هست یا موضوع در خارج محقق نیست. چون این بحث من که بابای من میکنم برای یک بار، یک بار برای همیشه، یک بار برای همیشه این رو برای همه واضح کنم. تکراری برای ما پنجشنبه یه توضیحاتی داریم ولی میخوام یه بار بگیم. خب
آقای استاجر عزیزم، به خاطر شما که سیدم هستی و آقای ما هستی میخوام یه بار دیگه بگم. آقای خب آقای استاجر، شما حالا که آقا هستی رو یه چیزم بگم که شما جلسات قبلی رو لغو کردی مطالعه کنید؟ خب پس بهتر، حالا پس باید اینو توضیح بیشتر بدیم به خاطر آقای استاجر. خب رفقای من، جعل یعنی حکم، یعنی حکم شرعی. جعل یعنی حکم شرعی. جعل همون حکم مولا، قانون و تشریع کلی مولا که برای چیزی بار شده تا زندگی ما رو جهت بده، به این میگن حکم. مثلا مولا میگه که رفقای من، بنویسم اینا رو که برامون بیان.
تشریع کلی بر چیزی و برای همون تنظیم حیات انسان توجیهی برای تنظیم. مولا الان میاد بیا کنیم یه حکم میاد، مثلا یجب الصوم، خوب به من بیا کنیم، علی مکلف غیر المسافر، بگو غیر مریضی که هلال ماه را دیده. فارسی عربی ترکیب. مولا میاد همچین چیزی را جعل واجب از صوم بر مکلف غیر مسافر غیر مریضی که هلال ماه رو دیده. هلال ماه رمضان رو دیده، درسته؟ خب این خب الان جعل شد، این خوف الان جهر شده. یعنی اگر از آقای شیرویی از آقای ساجد بگن یکی از احکام الهی رو بگو چی میگه؟ میگه وجوب سوم بر همچه شخصیت، درسته؟ یکی از احکام الهی رو بکن یه وجوب سوم بر چنین شخصیتی، ولو این که ولو این که ما در خارج مکلف غیر مسافر غیر مریضی که هلال ماه رو دیده باشه نداشته باشیم، ولی این حکم جهر شد. آقا خود که کاری نداره، مولا حکم رو میبینه و موضوع هم میدونه و این حکم رو بر موضوع بار میکنه. این حکمه قسم چندم از مراحل ثبوت بود؟ مرحله سوم از مراحل ثبوت بود، اعتبارات پشتوانه. خب اما مجبور چی؟ مرحله فعلیت چی؟ رفقای من، وقتی مولا حکم رو در عالم جهل تشریع کرد، در عالم جهر نگید، در عالم ثبوت، در عالم ثبوت تشریع کرد، در عالم ثبوت جهر کرد، مثلا همین حکم رو دقت بفرمایید در عالم ثبوت بر این بار کرد. در اینجا اگر ما در خارج مکلف غیر مسافره، بگو
غیر مریضی که هلال را دیده باشد داشته باشیم، آن حکم متوجه مکلف می شود. فعلی می شود یعنی چیه؟ حکم اون حکمی که جعل شده بود و کلی مکلف، الان در خارج چی شد؟ در حق آقای شیروی ساجد ها ثابت شد، گردنگی شد. اون حکم یه حکم کلی هم بود، الان چی شد؟ حکم جزئی شد یعنی در این فرد ثابت شد، خب این از این موضوع چیه؟ تو من بودم چیه؟ مجموعه شرایطی که باعث می شود حکم فعلی بشود، موضوع. آقای شرافت تو این مثال بگو ببینم که چه شرایطی باعث شد که حکم فعلی بشه، یعنی حکم متوجه آن ساجد بشه، حکم نسبت به آن ساجد جلو بشه، چه چیزی باعث شد؟ مکلف بودن. پس همه اینا چیه؟ و همه اینها میگن موضوع.
نه میشه.
مجموع شرایطی که باعث شده حکم فعلی بشه. خب اینا مگه باعث نشد حکم فعلی بشه؟ تو الحج و واجبان علی مکلف المستحیل، چه چیزی باعث شد که الان حکم فعلی بشه؟ مکلف بودن و مستحیل. پس این میشه موضوع. متعلق باشن نمیخوام بهش گفتم، فقط یه گزاره بهش میگم. متعلق آن چه که حکم در آن بار شده. آقای ساجد توی یجب استون حکم برشه، حکم اصلا حکم رو بچیه، حکم چیه اینجا؟ حکم وجود، درسته؟ حکم برشی بار شده، حکم بر سوم بار شده. پس سوم میشود متعلق. حکم برشه چیه؟ حکم بر هوا که بار نمیشه، حکم بر یه متعلق. حکم میگن که از الفاظ دائم اضافه است، باید یک مضاف الیه داشته باشه. وجوب حکم واجب است. خب چی واجب است؟ یه چیزی حتما باید داشته باشه. خب این از این. حالا من یه سوال بپرسم رفقای من. گفتم که قضیه حبیبیه و خارجیه تقسیم قضیه هست به لحاظ اینکه آیا موضوع در خارج محقق یا موضوع در خارج محقق نیست. سوال من اینه، یه دقت کنم عزیز، گفتم تقسیم قضیه یعنی تقسیم حکم شرعی، معذرت می‌خوام، به قضیه خارجیه و حقیقیه تقسیم حکم شرعی به لحاظ اینکه موضوع در خارج محققه یا موضوع در خارج محقق نیست. سوال من اینه، این موضوع آیا موضوع اصولیه یا موضوع منطقی؟ این تقسیم آیا به لحاظ موضوع اصولی یا
موضوع
اصولی؟ این تقسیم به لحاظ موضوع ماشاءالله موضوع اصولیه. موضوع منطقه اصلا خود همون موضوع منطقه یعنی چی؟ یعنی یه چیز حکم برش وارد بشه دیگه. از صوم و واجبتون این صوم درست موضوع منطقیه، ولی چیه اصولیه؟ متعلق اصولیه. خب تو فرقای من این از
چیزی در خارج باشه که خود
بله
قضیه خارجیه.
هر توضیح ندادم، این مقدمه بست. اما بعد از بیانه این مقدمه، مرحوم شهید صدر در این بحث می‌فرمایند که حکم شرعی به لحاظ تحقق موضوع و عدم تحقق موضوع در خارج به دو قسم تقسیم میشه. قسم اول جعل حکم شرعی علی نحو القضیه الخارجیه، قسم دوم جعل حکم شرعی علی نحو القضیه الحقیقیه. اما قضیه خارجیه، اگر مولا حکم شرعی را بر افرادی که در خارج بالفعل موجود هستند و محقق هستند جعل بکنه، این میشود قضیه خارجیه. مثلا مولا علمایی که الان در این کلاس هستند رو دیده، ملاکی در اینها احراز کرده و بعد حکم وجوب اکرام رو بر این علما بار کرده. مولا گفته آقا در ذهن خودش تو این کلاس دیده مثلا 10 تا عالم هست، اینا همشون هم ملاک وجوب اکرام رو دارن، مصلحت وجوب اکرام به اینها تعلق میده، لذا حکم وجوب اکرام رو بر شماها فقط بار کرده. ولو این که ما الان 1000 تا عالم داشته باشیم، ولی مولا این حکم اکرام العلماء رو فقط بر کی بار کرد؟ بر این افرادی که در در این کلاس محقق هستن. ولی اینکه ما در قم الان ممکنه 100 هزار تا عالم داشته باشیم، ولی مولا گفت نه، مؤسسه فتوزه آقای محمود پور و فلان و فلان اینا. خب اما قسم دوم قضیه حقیقیه. اگر مولا حکم شرعی را بر افراد مفروض الوجود، نه محقق الوجود، در قسم قبل بر افراد محقق الوجود خارجن، افرادی که الان در خارج محقق هستن وارد کرد، اما در اینجا اصلا نگاهی به افراد خارج نداره. اگر مولا حکم رو بر افراد مفروض الوجود بار بکنه، این قضیه حقیقی است. چه الان میخواد اون افراد در خارج موجود باشن یا نباشن، چه میخواد در آینده موجود بشن یا نشن. مثل این که مولا بگی آقا اذا وجد العالم فاکرمه، اگر عالمی دیدی اکرامش کن. حالا مولا اصلا نظارتی نداره که الان در خارج عالمی هست یا نیست، 100 سال دیگه میخواد عالم بیاد یا نمیخواد بیاد. موضوع مفروض الوجوده، صرف این که آقا یک عالمی وجود داشته باشه تو باید اکرامش کنی.
اگر اون موضوع از بین رفت
که عالمی دیگه قطعاً همینطوره. اصلا آیه سر تصریح داره که موضوع علت است برای جعل حکم، در حکم علت برای جعل حکم، اگر موضوع نباشه حکم نیست. خب پس مولا گفته آقا اگر عالمی بود برای ما اکرام کنی. مهم من نیست چه کسی میخواد باشه، برخلاف مورد قبل که برای مولا مهم بود کیا باشن، بچه های مؤسسه فتوت مثلا. خب در اینجا مولا دیگه افراد خاصی رو در موضوع خودش لحاظ نکرده تا بخواد حکم رو بر اونا بار کنه، بلکه به نحو مفروض وجود اونها رو لحاظ کرده. در پایان مرحوم آقای سرج میفرمان که میخوام 7 نکته بگم، بعد از این میخوام 7 نکته بگم، تا نگم هم آروم نمیگیشم. خب 7 آقای سردم در پایان میفرمان که خب با این توضیحات یک فرق عملی میخوام، یک فرق نظری میخوام بین قضیه خارجیه و قضیه حقیقی بگم. آقای کاویان چیز به ذهنت میرسه که با این تعریف کردیم؟ چه فرق علمی هست بین این دوتا؟ آره دیگه، یعنی آره یعنی تو قضیه خارجیه و قضیه از میکنم چرا یکی از میکنم توی قضیه حقیقیه یا حکم حقیقی، خب مولا افراد خاصی رو لحاظ کرده، لذا اگر عالم الان متولد بشه این حکم هم به اون متوجه میشه. اما در قضیه بفرمایید حقیقی، در قضیه خارجی اینطوری نیست. مولا یه سری افرادی رو لحاظ کرده، فقط حکم متوجه همون افراد شده. لذا ولی اینکه یکی الان به عنوان عالم متولد بشه، اگر مولا اون رو لحاظ نکرده باشه وجوب اکرام به اون ملحق نمیشه، به اون تعلق نمیگیره. خب این یه چیز واضحی
ما مصداق قضیه خارجی داریم.
بله این بحث سبوتی بود. حالا اینکه از کجا بفهمیم یه قضیه خارجی است یا قضیه خارجی است، یه بحث دیگه است که بله که فایدهش اینه که خب مختص اونه، تو نمی تو بحث وجوب امتثال نداری. الان که نه، حالا در این اصول نه. نه
سال 1402
الان میخوام همین رو به شما بگم که چطور میشه. چند تا نکته میخوام عرض بکنم رفقای من. نکته اول اینه که این تقسیم از منطق و اصول راه پیدا کرده. اگر یادتون باشه میخوام در جواب فرمایششون، اگر یادتون باشه آقایون قضیه حملیه موجبه، قضیه حملیه موجبه رو به 3 قسم کردن، یا ذهنیت یا خارجیت یا حقیقیه. قضیه ذهنیه قضیه بود که موضوع فقط در ذهن، یادم آقای مظفر اینطور مثال زد کل جبلن یاقوت، هر ببخشید کل جبلن یاقوت ممکن الوجود، این مثال آقای مظفر بود، هر جبل یاقوتی ممکن الوجود است، یا الکلی یسقو علی الکثیرین، اینا فقط موضوعش در ذهن، در خارج نداریم. مثالی هم که در قضیه خارجی هم فرمودن که موضوعش در خارجه، مثلا مردم قوم مهمان نواز هستند، یا اونجا یادم که مثالی که در ذهنم بود این بود که همه لشکر مردند مثلا جان شهید شده علا بایدت الله. قضیه حقیقی هم قضیه بود که موضوعش نه در خارج بود نه در ذهن، موضوعش سلف الوجود بود. یادتونه چه مثالی زد آقای مظفر؟ اینطور یادمه، کل انسان قابل للتعلیم، هر انسانی قابلیت تعلیم داره. اینجا نه ذهنیست نه خارجی، صرفا فرض کرده موضوع مخصوص الوجوده. خب این تقسیم بندی از منطق به علم و اصول با دو تفاوت که بشه جواب اون چیه، با دو تفاوت راه پیدا کرد. خب تفاوت اول اینه که مقسم این تقسیم در علم و اصول حکمه، حکم هم از انشایی و اخباری است، اما مقسم این تقسیم در منطق چیه؟ قضیه است، و قضیه فقط شامل اخبار میشه نه انشا. قضیه حمدیه موجبه رو ایشون نیست سقس تقسیم کرد. این یک تفاوت. دوم اینه که آقا قضایای ذهنی اصلا در علم اصول کارایی ندارن، چون موضوعشون صرفا ذهن، در حالی که ما در اصول دنبال قضایایی هستیم که عقاب و استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب رو مشخص کنیم. استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب، اسیان و عدم اسیان تو کجا؟ تو خارجن، نه در ذهن. ما در علم اصول قضایای ذهنی نداریم. چرا قضای ذهنی نداریم؟ به خاطر که مناسبت نداره با کار اصولی. اصولی میخواد ادله‌ای رو بگه که استنباط حکم کنن. خب استنباط حکم در کجا به درد میخوره؟ در خارج دیگه، چون خارجی که موضوع عقاب و عصیانه. نکته دوم، اینه که رفقای من، تعریف مبنای صدر نسبت به قضیه خارجیه، در حلقه ثانیه تعریف دقیقی نیست. این اشکال هم آقای صدر وارد نیست که چرا آقای صدر تعریف دقیق نکردی، بخاطر اینکه ایشون صرفا میخواد یک مسئله برای شما روشن بشه. آقای محمدی عزیزم، میتونه یادت هست که من چی توضیح دادم قضیه خارجیه رو؟ گفتم قضیه خارجیه قضیه است که حکم بر افرادی که در خارج بالفعل موجود هستن وارد شده. رفقای من این تعبیر دقیق نیست، این تعبیر دقیق نیست. قضیه خارجیه قضیه است که موضوع اون موضوع اون افراد محقق الوجودن، موضوع افراد مشخصه، چه میخواد الان موجود باشن چه میخواد آینده به وجود بیان. یه دقیقه دقت کن به این مثال من، ما الان 500 میلیون عالم داریم، فرض کنید 500 میلیون عالم داریم، فرض کنید منم یه مولای عرفی هم که فرض کنید که مثلا خیلی فازم بالاست و مصلحت و مقصد رو درک میکنم و اینه، از این چیزا فرض کنید، اشکالات مصداقی ندید، فرض کنید شعار اصلا وجود مقدس هم میرونم میخواد حکم جعل کنه. خب 500 میلیون عالم داریم، امیر المؤمنین میاد میگه که آقا اکثر العلماء، ولی علمایی که الان باید اکرام کنیم، من سلمان و من ابوذر میدونم که مراد امیرالمومنین از این علما عالم الف و بی که الان به وجود میاد، عالم دال و جیمی که الان نیستن ولی 20 سال دیگه به وجود میاد، و عالم چه میدونم خیر و کافی که مثلا مخفف اسم علما، خیر و کافی که مثلا 300 سال دیگه به وجود میاد. امیرالمومنین خوب رو روی افراد مشخص برد، الف و دال، خ و کاف، جیم و فلان، ولی اون که الان فقط الف و دال هستن، الف و ب هستن، دیگه حالا شما خود درست کن، الان الف و ب هستن، ولی حکم رو افراد مشخص برد، الف و ب رو دید، خ و کاف رو که الان نیستن ولی دید که اونا ملاکه، بگو ملاک وجوب اکرام رو دارن، جیم و دالی که 300 سال آینده میان رو ملاک وجوب اکرام رو در اونا دید، ولی که ما الان 500 میلیون عالم داریم ما، ولی امامونه برای 6 نفر، برای 6 نفر گفتش که واجب است اکرام. پس گفت آقای من، حکم قضیه خارجیه اون قضیه که حکم افراد محقق رفته، چه میخواد الان باشن چه میخواد 10 سال دیگه، ولی اونایی که 10 سال دیگه میان مولا اونا رو بگو دیده، اونا رو دیده تو موضوع حکم خودش، برخلاف حکم، برخلاف قضیه حقیقیه که مولا اصلا کسی رو ندیده، مولا حکم روی مفروض الوجود بود. اصلا مهم نیست، فقط همین بود. رفقای من،
مشخص بودن
تمامی قالب قضایای، قالب احکامی که ما در شریعت داریم به نفع قضیه حقیقی است، به نفع قضیه حقیقی است. قضیه حقیقیه چون بر موضوع مفروض الوجود بار میشه، بازگشت میکنه به قضیه شرطیه، وقتی که میگه مولا اکرم العلماء یعنی اذا وجد العالم اکرمه، وقتی که میگه لا تکرم الفاسق العلماء یعنی اذا وجد عالم فاسقون لا تکرمه، چون موضوع مفروض الوجود دیگه فرده، لذا یه اذا میذاریم وسطش. این آقای نمایی
اوصاف بیشتر داره
یعنی مولا ملات و حکمشو فقط تو افراد مشخصی دیده، ولی اونجا ملات و حکمشو تو افراد مشخصی نیده، تو جنس این فرد دیده. جنس عالم ملاک وجوب اکرام داره تو قضیه حقیقیه، ولی تو قضیه خارجی جنس عالم نیست که وجوب اکرام داره، بلکه علمای مشخصی هستن که وجوب اکرام
داره.
بله بله، فرقش اینه که تون شیشتا مصداق داره، اگر یه مصداق هفتمی بیاد اونم وجوب اکرام داره، ولی تو قضیه خارجی اگر مصداق هفتمی بیاد اون دیگه وجوب اکرام نداره، چون مولا اونو ندیده. فرقش اینه دیگه، تو قضیه حقیقیه به تعداد اضافه شدن موضوع حکم هم اضافه میشه. الان یه بچه به دنیا بیاد 10 سال دیگه عالم بشه، وجوب اکرام متوجه من و شماست، ولی تو قضیه خارجی نه دیگه، وجوب اکرام نیست. چرا؟ چون مولا این شخص رو ندید، مولا اشخاص مشخصی رو. حالا ما یه بحث دیگه است، یه بحث دیگه است که به لحاظ اثبات قابل تشخیص هست اینا یه چه ملاکی داره، ولی فعلا نمیم ثبوتی بحث میکنم که چه فرقهایی داره و چه قضایی داره. اما وجود ایمان نسبت به اینها
وجود در همون ایمان نسبت به اینها گرده شما رو نمیشه.
آها آها بله بله امام بودن، آره امام بودن، بله بله درست. رفقای من مرحوم آقای سر اگر عبارت رو دقت کرده باشید پایان عبارت میگه والفارق نظری بین القضیتین، فارق نظری بین این دو قضیه اینه که اگر در قضیه حقیقی اینطوری که هر چقدر به تعداد علما اضافه بشه وجوب اکرام هم اضافه میشه، ولی تو قضیه خارجی اینطوری نیست، چون مولا تعداد مشخصی رو دیده با اضافه شدن علما هم وجوب اکرام نمیاد، چون مولا علمای مشخصی رو دید، حالا در هر زمانی. خب این فارق نظری در مقابل فارق عملی و مغزیه، چه فارق عملی وجود داره یا نه، انشالله در ابتدای جلسه آینده یه اشارهی به فارق نظری فارق عملی میکنم و بعد وارد تنویع البحث میشم. یه نکتهی که ماله کشیدم و شما هم از من نپرسیدین اونم موند. حالا میخوام رفقا چهار تا نکته موند. فقط میخوام ببینم که رفقا مباحثه میکنن به اون چیزی که من الان لوام دادم دیگه، مالکش گفتم مالک، میخوام ببینم که رفقا به اون دست پیدا میکنن
تو هم کجا؟
نه تو اجتماع حکم واقعی ظاهری دیگه تو اونجا. آره با این التفات که